بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله هفتم از مسائل هفدهگانه که مرحوم محقق مطرح بودند در احکام هر، مقداری از اون انسجام خاصی که در شرایع ملحوظ است محرومه. عبارت مسئله هفتم این است از سابعه: اذا شرط فی العقد ما یخالف المشروع. این عنوان است که اگر شرط مخالف شرع بود، و مثالهای زیل این ذکر میکنن: اذا شرط فی العقد ما یخالف المشروع، مثل الا یتزوج علیها او لا یتسرا، مثل اینکه شوهر، حالا یا زن به نفع خود شرط کند یا زن علیه زوج شرط کند که این زوج همسر دیگر نگیرد، یا با عمی به نحو ملک یمین یا تحلیل یا ازدواج همسری نکند، مثل الله تزوج علیها اولا تسر را بطل شرط، چون شرط فاسد، شرطی که خلاف شرع باشد امضا نشده. نسبت به فساد شرط که حرفی نیست، چون فرض در این است که این شرط مخالف شرع است. اما مشروع درست است یا نه، اون به صحت العقد و المهر. فرمایش مرحوم شهید در مساله این است که فتوای اکثر علما اینه که شرط فاسد مفسد است، ولی در خصوص عقد نکاح گفتن اگر شرط فاسد بود، عقد و مهر هر دو درست است. این لابد طبعا به نص است. پس محور بحث شرط مخالف شرع است. یک شرط مخالف شرع لدل اصحاب مفسد عقد است. دو شرط مخالف شرع در خصوص نکاح مفسد عقد و مهر نیست. بله ایشون هم نه ادعا نکرده، ادعا شهرت کرده. بطل شرط و صح العقد و المهر. و یکی از این شرط اول که شرط ترک تزدی، شرط ترک تسری، ولو شرط تسلیم المهر فی عجله فإن لم يسلمه كان العقد باطلا لزم العقد والمهر بطل شرط. این شرط دوم یه زیلی دارد که اون زیل باعث نامشروع بودنش میشود. اگر فقط صدرش بود، سر شرط کردن که مهر را تا فلان وقت ادا کنند، خب یه چیز مشروعی. اما اگر شرط کردن که مهر را تا فلان وقت ادا کند و اگر ادا نکرد عقد باطل می شود، این خلاف شرط است، زیرا عقد نکاح راه بستانش مشخص است، یا طلاق است یا فسخ است یا انفساق حقیقی است اون به موت هر دو طرفین، یا چیزی که به منزله انفساق است مثل ارتداد هر دو طرفین به عهد امور اربعه، یا چیزی که به اینها برمیگردد عقد نکاح باطل میشود. و اگر شرط کرد که اگر مهر را تا کنون وقت تعدیه نکرد عقد نکاح باطل بشود، این خلاف شرع است. در چنین شرایطی فرمود لزم العقد و المهر و بطل الشرط، یعنی این شرط مفسد عقد نیست، نه تنها عقد فاسد، مهر فاسد نیست، عقدم فاسد نیست. این دو. و کذا لو شرط الا یفتزها لازم شرط. خب این و کذا عنوان بحث در شرط مخالف شرع است. دو مثال که ذکر کردید این شرط ها مخالف شرع است. این سومی که گفتید و کذا، این با او ارتباط ندارد. این که شرط مشروع است، شما فتوا به نفوذش دادی. و کذا لو شرط الا یفتزها لازم شرط، شما این شرط مشروع میدونید، هماهنگی با قبل باید مورد بررسی قرار بگیره. و کذا لو شرط الا یفتزها، اگر شرط کرد که نکاح صورت پذیرد ولی این زن همچنان عذرا بماند، این اگر مشروع نیست چرا لازم شرط؟ اگر مخالف با اطلاق مقتضای عقد است، نه مخالف با مقتضای عقد. اگر چون چه یک کالای را به کسی بفروشن، این کالا ملک تلق خریدار است، جمیع انواع تصرف درش جایز است، بعد یه شرطی رو استثناء بکنن، این که خلاف شرط نیست، مخالف مقتضای عقد آن است که کل یا اکثر منافع اون را استثناء بکنن، وگرنه یه شرط، یه فایده، یه مصرف از مصارف فراوان مبیع را استثناء بکنن که خلاف مقتضای عقد نیست. نه غرض این است که اهم منافع این نیست برای بعدی. بعضی خواستم بگیم مخصوص مسئله نکاح منقطع است، علیحال اگر خلاف شرط باشد دیگه چرا لازم شرط؟ عنوان بحث این است که اذا شرط فی العقد ما یخالف المشروع، اون دوتا عنوانی که مثال زدن مخالف مشروع شرط است. سومی، اگر مخالف شرط میدونید پس چرا میگید لازم شرط؟ اگر مخالف شرع نمیدونید چرا زیر مجموع اون ذکر کردید؟ که این باید محل تجدید نظر قرار بگیرد. و کذا لو شرط الا یفتزها لزم شرط ولو اذنت بعد ذلک جاز، اگر بعدن زوجه اجازه افتزاز داد که عذرا بشه سیب، میگن اب ندارد، عملا به اطلاق روایه‌ای که در همین زمینه وارد شده. و قیل یختص لزوم هذا الشرط به نکاح المنقطع، ما که گفتیم لازم الشرط یعنی مطلقا، چه نکاح دائم چه نکاح منقطع، اگر زوجه شرط عدم افتزاز کرد، شرط کرد که همچنان عذرا بماند، شرط کرد که سیب نشود و سیوبت عارض نشود، لازم شرط مطلقا، چه نکاح منقطع باشد چه دائم. برخی ها گفتن این در خصوص نکاح منقطع هست، ولی در نکاح دائم که محور اصلیش تولید و تولد هست این شرط مخالف شرط است. و قیل یختص لزوم هذا الشرط به نکاح المنقطع و هو تحکم، شما شرط دلیلی ندارید که این رو بر خصوص نکاح منقطع حل بکنید. خوب، اگر نص خاص باشد که متبع است، وگرنه صرف علاقه شما به این کار باعث نمی‌شود که بتوانید روایت را بر نکاح منقطع حل بکنید. این خلاصه متن مرحوم محقق است که یک ناهماهنگی در مسئله سوم پیش آمد و اون است که محور بحث شرط مخالف شرع است و شما اون چرا که در ذیل این قرار دادید این شرط را موافق شرع میدونید و لازم. مرحوم شهید در مسالک حرف جدیدی نیاورد، چون دو تا روایت در این مسئله است، یک روایت فرمود لازم است شرط، یک روایت فرمود که این شرط فاسد است، که مرحوم محقق برابر این دو تا روایتی که یکی دارد لازم شرط یکی دارد شرط باطل است، گاهی فتوا به صحت داد گاهی فتوا بطلان. فرمایش مرحوم شهید در مسالک این است که چون قیس ابن محمد واقع است این روایت ضعیف است، حرفی برای گفتن نیست، یه سلسله توجیهات ضمنی هم دارد، برخی از اقوال هم نقل کند، اما لم یعته به شیء مغنه، که بالاخره با چکار کرد این روایات مسئله چکار کرد، این کار مرحوم شهید. مرحوم صاحب جواهر یک دستی نسبت به کتب اربعه دارد، ببیند که مرحوم شیخ طوسی چی کار کرد، یک دستی هم به فقهای معاصر خود و قبل از خود و امثال ذلک دارد. مرحوم صاحب جواهر در سند دخالت نکرد، در جهت صدور دخالت کرد. گفت منشأ اختلاف فتوا اختلاف نصوص. در بعضی از روایات دارد که این شرط صحیح است، در بعضی روایات دارد که این شرط صحیح نیست. این منشأ اختلاف فتواست. منشأ اختلاف فتوا اختلاف نصوصه و بررسی نصوص ما را هدایت بکند که در جهت صدور تصرف بکنیم. نمیگیم سند معتبر نیست. چون محمد بن قیس که گفتن در حدود 359 جا سخن از محمد بن حدیث است، در 359 روایت ما محمد بن قیس داریم، 5-6 نفر هم هستن این محمد بن قیس ها. اینجا از او به صحیحه یاد بکند، میگه روایت معتبر است. این چیزی نیست که ما به ضعف ثبت کنیم، در جهت صدور تصرف بکنیم، در اصل صدور صادر شده است صحیح. اما در جهت صدور خلالی است، یعنی تقییتا صادر شده. در عامه فتوا به صحت این شرط میدن این روایت مطابق با اوناست و تقییتا صادر شده که فتوا به صحت شرط دادن. این کار صاحب جواهر و از فرمایش شیخ در تهذیبین کمک گرفته. مطلب سوم و جمع سوم تصرف دلالی است، نه در سند و نه در جهت صدور. در سند اصل صدور مرحوم شهید در مسائل تصرف کرد، در جهت صدور صاحب جواهر با هم را تقیه کرد. در قسمت سوم تصرف در دلالت و متن است، نه در سند و نه در جهت صدور. در متن چون روایات دو طایفه است، یه طایفه دارد که این شرط فاسد است، یه طایفه دارد که به این شرط باید عمل کرد. می‌فرماد اون روایتی که به شرط میشه عمل کرد اون رو حمل بکنیم بر نذر و عهد، این روایتی که دارد فاسد هست این رو به شرط عمل بکنیم در قبال نذر و عهد. اینم یک حمل بدون سند هست، یه جمع تبرعی است. در هر دو جا تعبیر به شرط شده تقریبا. چگونه شما یک جا بر نذر حمل کنید یک جا بر شرط حمل بکنید؟ این هم اشاره دارد به تهذیبین، چون فرمایش مرحوم شیخ طوسی در تهذیبین همطور که ملاحظه فرمودید در بسیار از موارد جمع تبرعی دارد، جمعی که خود ایشون در نهایه یا مبسوط رو تکیه بکند و اعتماد بکند و فتوا بدهد نیست. این جمع تبرعی است. در بعض از نصوص دارد که این شرط جایز، شرط خلاف شرع است. در بعض از نصوص دارد این شرط مطابق شرع است. اونجا که مطابق شرع است یعنی اگر به صورت نذر باشد، اونجا که خلاف شرع است اگر در صورت شرط باشد. این یک شاهد خارجی یا داخلی می طلبد. پس اونچه را که مرحوم شهید به عنوان ضعف سند رد کردن، همچنان دست انسان پر نیست. اونچه که صاحب جواهر به عنوان تصرف در جهت صدور یعنی حل بر تقیه کرد، این شاهد جدی می طلبد. اونچه که باز خود صاحب جواهر به فاقل تهذیبین تصرف در دلالت کرد که روایت مصحح این شرط که این شرط صحیح است او را حمل بر نذر کرد، روایتی که مبطل این شرط است او را حمل بر شرط مستند کرد، این تام نیست. برای اینکه صحیح است، مگر این محمد ابن قیس تنها یه نفرن، 6 نفرن در این 359 روایت، بخش وسیع از اینها مال اون محمد ابن قیس صحیح است که از بکن صحیحه محمد ابن قیس که خود صاحب جواهر هم در اینجا به صحیحه دعوید کرد. نه جمع تبرعی برای که فعلا محل مگه مرحوم شهید شیخ طوسی فتواش رو از تهذیبین بود گرفت، فتوای شیخ طوسی رو از نهایه و اتمحصول مبسوط باز استفاده کرد. اون فقط تبرعان جمع کرد که فعلا اون صورت و شدت استنکار کم بشه تا در جای خودش حل بشه که چگونه این روایت رو جمع کرد. یه وجه چهارمی به نظر میرسد که اون شاید بتواند مشکل حل کند و اون همون حرف هایی که در این روزها گفته میشد. خب اینه که مرحوم محقق در متن شرایع دارد که اگر شرط خلاف شرع بود نافذ نیست، مثل یک یعنی یک، مثل دو یعنی دو، بعد سوم که میرسد میگه لازم از شرط، یعنی شرط خلاف شرع نیست دیگر. حالا یه نقض و نقص فنی در شرط که شما چطور مشروع را زیر عنوان نام مشروع ذکر کردید، این راه فنی است که خب با درست حرف میزدید، اما اون چه که صحیح هست همه این اخیر بتواند بشد ولو خودش متوجه نشده که داری چی میگه. اگر متوجه میشد میگفت که سند چیه دیگه. حرف اساسی همین است که این روزا گفته میشد، ما چی خلاف شرع است و چی خلاف شرع نیست. اگر کسی در برابر شریعت بایستد بله خلاف شرع، اما اگر در برابر خواسته خودش بایستد که خلاف شرع نیست. اگر مردی یا زنی شرط بکنن که حق ازدواج مجدد نداشته باشد، حق نداشته باشد، این خلاف شرع. اما اگه شرط بکند که من زن دیگه نمیگیرم، این خلاف شرع نیست. این به فعل خودش دارد تعهد میسپارد. خدا غریق رحمت کنه شیخ انصاری رو و سایر فقها رو، این تحقیق رو تو کتاب و خیارات اونجا بررسی کردن در مسئله اسقاط خیار یعنی چی. اگر کسی بگوید من معامله میکنم به شرطی که این خیار مجلس نباشد، به شرطی که این عقد خیار مجلس نیاورد، بله خب خلاف شرع. اما اگر شرط میکنم به شرط اینکه این حق مسلمی که شارع من داد من اعمال نکنم، این که مطابق مشروع دیگه، این هم معنی اسقاط کافه خیارات. این حرف دقیق مال اونا اونجاست. اینجا که مرحوم در دو سطر، سطر بالا شما میگید خلاف شرعه، سطر پایین میگید موافق شرعه، این رو چه حساب میگید؟ اگر کسی شرط بکند یا نظر یا شرط او ما یشبه هما، شرط بکند که این حکم شرعی معاذ الله نباشد یا من این حق را نداشته باشم، بانک شارع این حق را ثابت کرد، خب این خلاف شرع دیگه. اما یکی شرط بکند که این شارع مقدس که این حق را به من مرد داد من اعمال نمی کنم، این ترک فعل خود شخص است، این که خلاف شرع نیست. اگر ما اینجور جمع بکنیم هم راه علمی است، هم روایات مسائل خودش پیدا میکند، هم صدر و ساقه منظم است، هم خلاف شرع نبودنش مشخصه دیگه. حالا برگردیم به روایت های این ابوابی که این بزرگواران به شکل دادن. نه میگه من، نه اینکه شما نداشته باشید، حق مسلم شماست، من از طرف شما وکیل باشم، نه اینکه شارع مقدس که حق را به شما داد من این حق را از شما بگیرم به خودم بدم. اینکه تو مهرنامه ای رو نمی نویسن، اگر کسی نوشت خب آشنا نبود، میگه من از طرف شما وکیل باشم که خودم را طلاق بدم. بله خب درسته دیگه، حق طلاق مال به ید من اخذ به ساق است. این شوهر می تواند بالمباشره او تسبیب طلاق بدهد، یا این زوجه را وکیل کند یا دیگری را. زوجه در متن عقد میگوید اگر فرون حادثه پیش آمد، مسافرتی شما، من خواستم تحصیلم را ادامه بدم، با زندگی شما هماهنگ نبود، من از طرف شما وکیل باشم که طلاق بدم. نه دیگه، چرا بدعت میشه؟ اگر چنون چه این معلوم شه مصلحت جامعه همینه، شعار مقدس این رو در دست مردم قرار داد دیگه، رفاه مردم میخواد. فرمود ما یرید الله بكم الیسر ولا یکم، اینا زیر فرمایش شارع داره این کارو میکنن. شارع مقدس آمده گفته به این که این کار حق مسلم شماست، یا خودت یا وکیلت میتوانی اعمال بکنی. این فرمایش شارع است، یرید الله بكم الیسر ولا. این زن میخواد ادامه تحصیل بده، با زندگی زناشویی هماهنگ نیست. در متن عقد از طرف خود، اگر بعد العقد باشه چطور؟ خود مرد بگوید که شما از طرف من وکیلید، برید خودتون طلاق بدید. طلاق یا به مباشره است یا به تصویب دیگر. الان این شرع، این روایات، این ابواب که مرحوم صاحب وسائل رضوان الله در کتاب شریف وسائل جلد 21 ملاحظه فرمود، این چند روایت رو در این چند باب بخونیم تا معلوم بشه که این یکی از وجوه یا بهترین وجه جمع بین روایات است. در جلد 21 صفحه 264 باب 10 از ابواب مهور، روایتی که در این باب 10 است، روایت دومش اینه: محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام فی الرجل یتزوج المرأه الی اجل مسمن فإن جاء بصداقها إلى أجل مسمى فهي امرأته وإن لم يأت بصداقها إلى الأجل فليس له عليها سبيل وذلك شرطهم بينهم حين أنكحوا. این رو از محضر وجود بارک امام باقر سال کردن. حضرت فغزا للرجل ان بیدهی بز امراتهی و احبت شرطه. خب این شرط شرط فاسده. خب این شرط شرط فاسد است، برای اینکه نکاح اون شرط، اگر شرط همون فقط قید اول بود که شرط کردن که مهر را تا فلون مدت ببردازد، خب این المؤمن عند شروطه. اما اگر نپرداختن نکاح باطل باشد خود به خود، اینش نیست. نکاح عقدی نیست که بدون سبب باطل نشود. سبب معهود به معروف او عهد امور اربعه او ما یرجولی هاست، یا طلاق یا فصل یا انفساق حقیقی یا انفساق حکمی. لذا حضرت اون شرط شرط باطل است. این روایت باب 10. در باب 20 این روایت چون شرط را مخالف شرط میدوند، در باب 20 روایت به این صورت است: مرحوم کلینی عن عبدالله الکاهلی عن حماد بنت الحسن اخت ابی عبیده حزا میگوید قالت سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل تزوج امرأتن و شرط لها الا يتزوج علیها، همسری گرفت به شرط کرد که تجدید فراش نکند، و این زن هم در برابر این شرط راضی شد که همین مهرش باشد و رضیت عن ذلک مهرها. پس یه شرطی است که کار مهر را انجام میده. آیا این جایز است یا نه؟ فقال ابو عبدالله علیه السلام هذا شرط فاسد، چون نه اینکه این را مهر قرار داد، این شرط شرط فاسد است. وگرنه عقد مهر نه جزء عقد نکاح است نه شرط عقد نکاح است. عقد اگر عقد شد هیچ مهری هم درش نبود، عقد صحیح است دیگر. اگر چون چه مهر در عقد نکاح سهمی داشت، ممکن است بگیم این باعث بطلان گوشه از عقد است، اما سهمی ندارد. حالا به این راضی شدن یا به چیز دیگر راضی شدن یا به عدم این راضی شدن، اما عمدان است که میگوید من شرط کردم که تجدید فراش نکنم. حضرت میفرماید به این که هذا شرط فاسد لا یکون النکاح الا علی درهم او درهم، شما یه امر فاسدی رو که نمیتونید شرط مهر قرار بدید. خب پس این شرط شرط فاسد است و کاری به عقد ندارد البته. این که میفهمد فاسد است، نه یعنی اگر کسی تعهد بکند بگد که شار مقدس حق تجدید فرات داد، حکم کرد، ما همه تابع حکم شار مقدسیم، اما شار مقدس تجدید فراتی که بر ما واجب نکرد، که گفت میتوانید، ما انجام نمیدیم. مثل که آدم با نذر یا با عهد یا با یمین نذر بکنم که فلون کار را نکنم، عهد کردم که فلون کار را نکنم، این کار کار مکروه است یا کار مستحب است؟ بالاخره جایزه دیگه. کاری که دو طرفش جایز است، ولو عهد و طرف راجع یا عهد طرف مرجوع، با نذر، با عهد، با یمین میشه لازم. اینکه جلو حکم شرعی را نمیگیره که. بله، غرض اینه که این که چون خود شرط فاسد است، بله، اما مهر بالاخره چیزی مال، امر مالی بود باشد، نشدم طبق روایت دیگر، نشدم نشد، برای اینکه مهر المسمان نه جز است نه شرط، نه هم اگر آمیزه شد مهر المثل لازم است. بله، لا یکون البز الا به مهر المثل. در روایت باب 20، در روایت باب 20 باب 4 اولش، این روایت اول همین بود که خوندیم، اما روایت چهارمش این است که کسی مرحوم شیخ طوسی، این روایت مرحوم شیخ طوسی رضوان الله نقل کرد، قلت له ان الرجل من موالیک تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه، قبلا هم روایت خونده شد، به عرض امام صادق سلام الله علیه رسول که یکی از جرادمندان شما همسری گرفت، بعد این همسر رو طلاق داد و این همسر از او جدا شد، دوباره قصد مراجعه با او داشت، فاراد ان یراجعها، این همسر مطلقه که بخواد دوباره برگردد، فابت علیه الا ان یجعل لله علیه الا یطلقها ولا یتزوج علیها، این زن که دوباره میخواد به خانه برگردد، گفت من نمیام مگر اینکه شما بگوی لله علیه که من همسر دیگر نگیرم، یک، به شما هم طلاق ندم، دو. آیا این کار شرعا جایز است یا جایز نیست؟ فاعطاها ذلک، مرد این شرط را پذیرفت، ثم بدا له فی تزویج بعد ذلک، بعد دید که زندگی با او مشکل است، یا تنها نمیتواند با یک همسر زندگی کند که محل کارش جداست و امثال ذلک، خواست تجدید فراش کند، کیفه یسنه او؟ حضرت فرمود بئس ما سنه، چرا خودش به زحمت انداخت، و ما کان یدریه ما یقع فی قلبه باللیل و النهار، این که از حوادث بعدی با خبر نبود، چرا خودش به زحمت انداخت، قول له فلیفعل المرأته بشرطها، بگو بالا که این کار کرد به شرطش عمل وفا بکند، برای که فإن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال المؤمنون عند شروطه، خب این کجا رو میخواد بگد؟ اینجا میخواد بگد معاذ الله این شخص آمده در قبال حکم شرع که شارع گفت که زوج میتواند تعدد زوج داشته باشد، جلو ای رو بگیرد، یعنی خدایی که فرمود مرد میشواند نهد بیشد یک همسر داشته باشد، من میگم نداشته باشد، این رو شارع میگه امضا کردم، یا شارع حق مسلمی که من داد من یه همچه حقی نداشته باشم، این رو امضا کرد حضرت، یا نه حکم شارع علر رأس، حقی که برای بندش جعل کرد علر رأس، اما بر بنده که واجب نکرد جایز کرد، من این انجام نمیدم. این معلوم میشه که این که حضرت فرمود این به شرطش عمل بکند، یعنی شارع مقدس فرمود میتوانی این کار انجام بدی، بر تو که واجب نیست، حق مسلم توست، حالا این حق مسلم رو شرط کرد که عمل نکند، لذا فرمود المؤمنین دشروته هم، این میتواند جمع بین روایات نفی و اثبات باشد، وگرنه اونی که صاحب جواهر هم بر تقیه کرد بلاخت سند میخواد، یا حمله بر نذر که بین نذر و شرط فرق گذاشتن، اون سند میخواد. چرا؟ فرق نمی کند. در ترک باید مرجوعیت داشته باشد، در فعل باید رجحان داشته باشد. اونجایی که رجحان دارد این میبیند مشکل است برای او، اما در شرط هیچ کدام از این دو لازم نیست. شرط المؤمن رندش رو دهیم چه برای او مکروه باشه چه مستحب باشه، شرط کده این کار انجام ندهد. اغلایش دیگه این میدوند که با این میخواد زندگی کند، این میگه من وقتی با تو زندگی میکنم که همسر دیگر نگیری. این میبیند به این که مصلحت هست، اون روز بررسی کردید مصلحت هست، دید که بهتر از او کسی بتونه زندگیش رو اداره کنه نیست. بعد یه حادثه پیش آمد مجبور شده مثلا ازدواج مجدد کنه. خب این روایت باب 20. در باب 36 اونجا به این صورت هست، روایت باب 36 یعنی صفحه 295 این است: مرحوم شیخ طوسی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن اسماعیل عن محمد ابن عبدالله ابن زراره عن محمد ابن اسلم طبری عن اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له رجل تزوج بجاریت عاتق الا ان لا یفتزها ثم اذنت له بعد ذلك قال اذا اذنت له فلا بأس. این اول شرط کردن که این همچنان عذرا بماند و سیب نشود، بعد اجازه داد فهمت عیب ندارد. خب معلوم شد شرط اول جایز بود دیگه. خب این جایز بود، یعنی اون شخص اول شرط کرد که این حکم خدا معاذ الله نباشد، یا شرط کرد که این حکمی که خدا حقی که خدا من داد این حق نباشد معاذ الله، این رو باید بگرد، یا نه حکم خدا تجویزه، حق مسلمی که من داد تجویزه، من این حق اعمال نمی کنم. اینجاست که شاعر مقدس فرمود این شرط ممزاست. باب 37 و 38 هم همینطور است. در باب 37 به این صورت است که مرحوم کلینی نقل کرد که فی الرجل یقول لعبده اعتقتک الا ان ازوجک ابنتی، به بندش میگوید من شما را آزاد میکنم به شرطی که با دختر من ازدواج بکنید، اما اگر تجدید فراشت کردید فان تزوجت علیها او تسریت فعلیک 100 دینار، 100 دینار باید بدی اگه تجدید فراش کردی یا با کنیزی ازدواج کردی. این شرط کردن، این تعهد سپردن. فاعتقه علی ذلک، این شخص این بنده را با این شرط آزاد کرد. بعد این بنده رفته با اینکه ازدواج کرده بود با دختر مولاش، تسر را یک کنیز را گرفته یا تزویج مجدد کرده، قال علیه شرطو، باید به شرطش عمل بکند. خب این که به شرطش عمل بکند یعنی دیگه نباید این کارو میکرد، باید ایرت فاعتقه. و چرا نه گفت تو را آزاد میکنم که بعد از آزاد شدن تو را آزاد بکنم، بله تو را آزاد بکنم، یک دخترم را به عقد تو در میارم، دو به این شرط که تزویج نکنی و تسری نکنی. نه غرض این است که این تو متن اون شرط دوم است. اول تو را آزاد میکنم، یک رهای مطلق نیستی، به این وضع که دخترم را به عقد تو در میآورم به این شرط که تو ازدواج نکنی و تسری هم نکنی. او را آزاد کرد، دخترش را به عقد او در آورد، او تزویج کرد یا تسری کرد. حضرت فرمود به این که این عیب ندارد به شرطش عمل بکند. خب این مال کجاست؟ مال جایی است که شخص گفته که شارع مقدس که فرمود زوج حق ازدواج مجدد دارد، معاذ الله این حکم شارع باطل باشد، یا حقی که برای شخص قرار داد معاذ الله این حق اصلا نباشد، یا نه شارع حکم کرد، شارع حق داد، اختیارش به دست شما قرار داد، شما میتوانید بکنید میتوانید نکنید، تعهد میکنید که نکنید و شما واجب که نیست. که اینجا که فرمود به شرطش عمل بکند حل میشه بر فعل. این مال روایت باب 27، روایت باب 28 هم به همین شرط است. در روایت باب 28 38 این است: محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام فی رجل تزوج امرأتان و شرط لها این هو تزوج علیها امرأتان او هجرها او اتخذ علیها سریتان فهی طالق فقضا فی ذالک ان شرط الله قبل شرطکم. خب طلاق حساب کتابی دارد دیگه، شرط که اگه من تجدید فراش کردم تو طالق باشی و این شرط خلاف شرط دیگه. بعد داره که شرط الله قبل شرطکم فان شاء وفا لها بما اشترت و ان شاء امسکها و اتخذ علیها و نکه علیها، که اگر چنون که این اختیار میگردد اختیار باشد به اون محمل است که حوزه شرط حوزه فعل مکلف است نه حوزه حکم خدا یا جعل حق الهی. عمده روایت دوم باب 38 است که از مرحوم شیخ طوسی این روایت را از ابن سنان از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل کرد: فی رجل قال لامرأته ان نکحت عليك او تسریت فهی طالق، اگر من این کار کردم او طلاق داشته باشد. قال ليس ذلك بشيء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترت شرطا سوى كتاب الله فلا يجوز ذلك له ولا عليه. این میفهمد که شرط خلاف شرع است و پیغمبر فرمود نه به نفع مشروطون له است نه به زیان مشروطون علیه، شرط خلاف شرع لغو دیگه. فتحصل انها هنا روایتینه، یه سلسله طایفه روایت بگد که این شرط نافذ نیست، یه سلسله روایت بگد این شرط نافذ است. اونی که میگه نافذ نیست خلاف شرعه، یعنی حکم خدا اینجور نباشه معاذ الله، یا چنین حق جعل نشده باشه معاذ الله. اما اونی که خلاف شرع نیست مطابق شرط است اینه که شارع مقدس که واجب نکرده تجدید ازدواج یا تسری را، که این شخص رو مختار کرده جایز کرده، این شرط شخص تعهد میکنه که من کارو نمیکنم، چه خلاف شرعیه؟ فشاری نیست که حالا ما کل روایت رو القا کنیم مثل شهید ثانی، یا در جهت صدور تصرف کنیم بگیم تقیه وارد شده است. اون وقت این بی‌نظمی متن شرایعی راه حل پیدا میکند. والحمدلله رب العالمین.